بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب رسیدیم به فصل پنجم در ارتباط با این که مرحوم فتونی میخواست بیان بکنه اون روایات و ادله و بیانهایی که دلالت میکنه بر این که علم تأویل قرآن بلکه علم ظاهر و باطن قرآن کلش نزد اهل بیت هست و روایاتی که منع کردن ما رو از تفسیر قرآن به رأی و منع کردن ما رو که مستقلن سراغ قرآن بریم بدون توجه به روایات و فرمایشات اهل بیت و می‌خواست این مطلب رو جمع بکنه با روایات و آیاتی که به حسب ظاهر معارض با این هست. به حسب ظاهر اون روایات و آیات میگه نه، آیات خودش قابل فهمه، قرآن نوره، قرآن کتاب هدایت هست مثلا. خب پس همه باید بفهمن دیگه. این می‌خواست این مطلب رو ایشون بیان بکنه. اجازه بدید قبل از ورود به این فصل من چند تا مقدمه عرض بکنم. یه خورده این جلسه شاید بیشتر حالت علمی پیدا بکنه و حالت یعنی اصطلاحی و حوزوی، ولی خب چاره‌ای نیست تا مطلبی خورده‌ای روشن بشه. ببینید در حد سرفصل‌ها یک مبحثی جلسه گذاشتم اشاره کردم، یک مبحثی در علم اصول فقه مطرح هست تحت عنوان حجیت ظواهر کتاب. یک اختلافی هست بین دو دست از علمای شیعه، بین اخباریین و اصولیون. اخباریین که میگیم یعنی مثلا شیخ الراملی، یعنی شیخ یوسف بهرانی فرض بفرمایید، مثل محدث نوری، مثلا علامه مجلسی، پدر علامه مجلسی، سید عبدالله شبر، سید هاشم بهرانی، یه بزرگان این چنینی بودن. شاید در دوره‌های قبل شاید علی ابن ابراهیم قمی رو بشه جز اینها به حساب آورد، ابن ولید، شیخ صدوق، پدر شیخ صدوق، کلینی، اینها رو شاید بشه جز این گروه حساب کرد. البته در بیان‌هایی از شیخ مفید و شیخ طوسی و اینها هم تعابیر این چنینی، حتی سید مرتضی تعابیر این چنینی یافت میشه که اینها رو میشه ملحق کرد، همه این اسمایی که بردم رو میشه ملحق کرد به طایفه اخباریین، یعنی افرادی که در این موضوع قائل به این هستن که ظواهر کتاب حجت نیست. حالا منظور این سید متولای جزائری هم مثلا هست و اینها. حالا منظور این گروه چی هست مفصله، چون اختلاف بیان دارن با هم، همشون یک نظر دقیقا ندارن اخباریین، ما نمیخوایم واردش بشیم. من دارم فقط تیتر موضوع رو عرض میکنم که اینها دقیقاً چی میگن. آقا کتاب هیچی ازش نمیفهمیم. به قول یکی از اساتید میگفت اخباریین چی میگن، میگن اصلاً قرآن ظهور نداره در یک معنایی، یا ظهور داره حجیت نداره اون ظهور. گویا مثلا بعضی از بیان ها برمیاد اصلا قرآن در یک معنایی ظهور نداره، یعنی وقتی قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم تو اصلا هیچی نباید بفهمی، هیچی نمیفهمی. چرا؟ چون اصلا خدا وقتی میگه اسم ما نمیدونیم منظور خدا چیه، اصلا وقتی میگه الله ما نمیدونیم معناش چی است. یعنی کل قرآن متشابهه، کل قرآن ظهور نداره، کل قرآن مجمله. حالا اینا بحثای تخصصی دقیق داره، گفتم نمیخوایم وارد بشیم بحث ما، چون اینجا علم اصول فقه که نیست که. پس یک عده قائل به این هستن، اجمالا نظر اونها این هست، همین بیانی که مرحوم فتونی داره، من بیان اجمالی یعنی مقدار قدر متیقن از کل اخباریین رو دارم عرض میکنم. فیض کاشانی هم جزشون هست در ذهن. فیض کاشانی حتی میشه ملا صدرا رو ملحق کرد و خیلی های دیگه هستن قائل به این موضوع هستن. فکر میکنم مثلا اگر اشتباه نکنم در بین اصولیین هم صاحب قوانین هم قائل به همچی چیزی هست از باب انسداد. بگذاریم، حالا نمیخوام عرض کنم، نمیخوام به صورت تخصصی وارد این بحث بشیم، کار ما هم نیست، حد بنده هم نیست، جلسه هم مقتضی این نیست. اجمالا اخباریین چی میخوان بگن؟ آقا اجمالا اخباریین میخوان بگن کتاب قرآن یک کتاب تخصصی دقیق پر از اسرار هست، لذا نیاز به معلم داره و شما شرعاً اجازه نداری بدون معلم و بدون مبین، که اون مبین و معلم رو خود خدا تعیین کرده باشه، بگه این کتاب من است، اینم معلم کتاب من است، خودم هر دوشونو به شما معرفی کردم، خودم کتاب خودم رو معرفی کردم، خودم معلم کتاب خودم رو هم معرفی کردم. بدون معلم شما حق نداری سراغ قرآن بری. حق نداری یعنی چی؟ یعنی اگر سراغ قرآن بری و معنای اشتباهی از قرآن بفهمی مقصر خودتی. اجمال مطلب اخباریین این هست، روایت زیادی هم بر این مطلب داری. اصولیین در طرف که معروفن به اصولیین و مجتهدین و خب فقهان بزرگانن انصافن، اونها هم انسانهای قوی مهم اثرگذار در جامعه شیعه، افراد مختلف زیاد دیگه نام نمیبرم چون معروف هستن. اینها بالعکس اینا نظر دیگری دارن، اینا میگن نه ظواهر قرآن حجته. یعنی چی؟ اونها هم منظورشون این نیست که به روایات، منم باز قدر متیقن دارم میگم، یعنی یک چیزی میگم که بشه به نوع مجتهدین و اصولی نسبت داد. اونها حرفشون این نیست که قرآن رو مستقل برو بفهم و اصلا به روایات کاری نداشته باش، این رو نمیگن. اونها حرفشون این است که اگر آیه ای داشتیم و این آیه در یک معنای واضح واضح بود و ذیلش روایتی نداشتیم که ائمه از اون ظاهر نفی بکنن، یعنی یه وقتی یک آیه‌ای در یک معنای ظهور داره، مثل اینکه آیه وضو، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی مرافق، فاغسلوا غسل کنید بشویید وجوهکم صورتاتون رو و دستاتون رو، دستها رو تا کجا بشورید؟ الی مرافق یعنی تا آرنج. خب ظاهرش مثل وضو سنی ها میشه دیگه از اون طرف. خب اگر روایت نمی داشتیم، اگر سنت پیغمبر نمی داشتیم، اگر ضرورت فقه شیعه نمی داشتیم، این قرائن نبود، ما بودیم و این متن، چی می فهمیدیم؟ یعنی از این طرفی بشو. خب حالا چیکار کنیم؟ چون ظواهر قرآن حجته، ما بگیم پس وضوع این طرفی هست، تمام اون روایات دیگه‌ای که فرمودن از آرنج باید به پایین بریزی به سر انگشا و اینجا الا به معنای من هست در قرآن، الا اینجا به سویه نیست، اینجا به معنی از هست، از آرنج، خب ما تمام این روایت بگیم مخالف قرآن بزنیم به دیوار، بگیم تمام روایت بگیم مخالف قرآن کنار بذاریم؟ یا مثلا اگر ما سنت نداشتیم، دلیل نداشتیم، حجت نداشتیم، روایات نداشتیم، ضرورت فقه نداشتیم که زن و شوهر وقتی دستشون به هم میخوره لازم نیست غسل کنن، این بعد از جماع باید غسل کنن. اگر ما نمیداشیم، قرآن میفهمون ان لامستم النساء، اگر زنها رو لمس کنید، از ملامسه ما چی میفهمیدیم؟ اون لمس پوست به پوست میفهمیدیم. خب آیا پس این یعنی اصولیون میخوان بگن الان این دوتا آیهی که مثال زدن به عنوان نمونه ظاهرش حجت هست، پس حالا که حجت هست ظاهرش، شما روایاتی که گفتن نه غسل در شرایط خاصی واجب میشه، همه اون روایات باطل غلطه بذار کنار؟ نه، اصولیان هم اینو نمیخوان بگن. اصولیان فرضشون اینجاست، میگن آقا اگر آیه‌ای بود ذیلش روایتی نداشتیم و اون آیه ظاهر در یک معنایی بود، مثل آیه اوفو بالعقود، مثلا احل الله البی و حرم الربا، خدا ربا رو حرام کرده بی رو حلال کرده مثلا، یا خداوند فرموده که به عقدهایی که بین هم میبندی، تعهدات مالی که به هم میدی، تجارتی که وفا کنید، اوفو بالعقود. فرض کنیم ذیل اینا روایتی نداریم، دستور عملی نداریم، حالا این ظاهرش داره میگه وفای به عقد واجبه دیگه، وقتی خب اینو چیکار کنیم؟ اصول میگن لازم نیست روایت باشه، همین ظاهر بود معنای قرآن باید عمل کنیم. بند جلسه گذشته گفتم، بازم میگم به نظر من میشه صلح داد بین اقوال اصولیون و اخباریون و جمعش هم به همین بود که گفتیم، بازم تکرار میکنیم، اجمالا ما نسبت به قرآن قرائنی داریم، چه اصولی چه اخباری، قرائن دارد خود به خود، چون در فضای شیعی بزرگ شده، چون پیغمبر اکرم بودن بین مردم، ائمه بودن بین مردم، تعلیم دادن، توضیح دادن، استدلال کردن، قرآن رو معنا کردن. اینجا فقط یه سوال باقی میمونه. خب اول این توضیح بدم بعد اون سوال رو بگم. پس بنابراین چون بین مردم بودن، معانی قرآن رو تا حد زیادی جا انداختن، درست شد؟ چون تا حد زیادی جا انداختن، تا حد زیادی با روایاتشون، با سنتشون، با عملشون، با فرهنگسازی کردن، معانی قرآن رو واضح کردن، عملا اون آیاتی که ذیلش روایت نداریم که محل نزاع اصولی و اخباری می شود، اون آیات عملا با قرائن دیگری معنا می شود. یعنی ما از مجموعه روایات، از مجموعه فقه شیعه، قرائنی در ذهنمون شکل میگیره، معانی شکل میگیره، اون معانی میاد به کمک ما در وقتی که میخواییم بفهمیم اون آیاتی رو که ذیلش روایت نیست. اما اگر چنین نشد، یعنی ما آیاتی داشتیم که هیچ قرینه‌ای برای فهمش نداشتیم، این آیه میشه متشابه، میشه مجمل. یعنی ما بحث اینجاست، اگر فرض کنیم، ممکنه کسی بگه آقا نه آقا فرض کن، حالا ما میگم اولا مثال بیار، من یکی از روش‌های علمیم همیشه این هست، میگم آقا شما مثال بیار، یک آیه قرآن بیار که هیچ از فرهنگ اهل بیت، از روایات، از فقه شیعه، از اجماعیات، از اعتقادات شیعه شاهد و قرینه‌ای برای معنا کردن این آیه نباشه. بگم من یک آیه پیدا کردم، هیچی نداریم ذیلش، و این آیه ظهور دارد در فلان معنا و علما گرفتن این معنا رو. اینو مثال بیارید. شما این بحث بکنیم سعی که حجیت قرآن ظواهرش حجت هست یا نیست، ثمرش چی هست، کجا مثلا اینو میخوای اجرا بکنیم؟ اگر فرض بکنیم که چنین آیه‌ای داریم، مرحوم فتونی میخواد بگه این آیه ظاهرش حجت نیست، یعنی حق اخذ بهش نداری. نهایتاً میخواد بگه حجت نیست. اصولیون میخوان بگن نهایتاً حجت هست. ولی حالا ثمره این مطلب در چند آیه قرآن مگه اینطور داریم که بخوایم این همه بحث کنیم؟ شما اگر وارد کتاب‌های اصولی بشید می‌بینید خیلی فقها بحث کردن. حالا فقها هم باز بیشتر ناظر به چی بودن؟ آیات الاحکام بودن، یعنی آیات مربوط به فقه، در حالی که آیات مربوط به فقه شاید مثلا فرض کنید از کل قرآن 1000 آیه نمیشه. آیاتی که مربوط به احکام است، بیشتر قرآن، بیش از نصف قرآن، بیش از 5/6 قرآن، 4/6 قرآن مثلا، بیش از 2/3 قرآن آیات اعتقادات هست، آیات اخلاق هست. آیا اصولیون اون آیات رو هم میگن ظواهرش حجته؟ یعنی هر روایتی رسید، هر آیه اگر داشتیم در مورد اعتقادات، مثلا کل آیات مربوط به توحید رو کنار هم گذاشتیم که خدا دیده میشود یا نمیشود، اگر ظهور آیات بر این بود که دیده میشه، شما میخوای بگی دیده میشه، بعد تمام روایاتی که میگه دیده نمیشه رو بزنیم به دیوار بگی جعله؟ نمیشه چنین کاری کرد به این راحتی. لذا روایات چون معلم قرآن اهل بیت، یک نحوه تقدمی به قرآن داره، به همون وجهی که میگن خاص بر عام مقدمه در علم اصول. خاص چرا بر عام مقدمه؟ میگن ظهورش صریح‌تره، در مقامی آمده خاص حساب صادر شده، در مقامی صادر شده که بیشتر ناظر به تفصیل و توضیح هست، لذا این حجیتش مقدمه به عامه. مثلا امام فرمودن که فرض بفرمایید که برای هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم بگو، این عامه. حالا یه خاصی یک جایی فرمودن که آقا مثلا مثال میزنم ها، مثلا در وقت من، در وقت مثلا فرض کنم مثلا گفتن نماز همه جا خوبه، اینو اینجوری مثال بزنیم بهتر، نماز همیشه خوبه، همه جا خوبه، فهموندن در حمام نماز نخوان، شما نمیای بگی اینا تعارض داره با هم، که میگی نه این اختصاص، این خاصه و خاص ظهورش خیلی قویه، ما نمیتونیم دست از بگیم این روایت در تعارض با روایت نمازه. مثلا قرآن فهمونده اقیم الصلاه مطلق، نماز بخونید، نماز خوبه، نماز چنینه، نماز چنین، روایات هم که کلی گفتن نماز بخونید، حالا یه روایت داره تو حمام نماز نخونید یا در فلان زمینی که ملعون هست نماز نخونید، مثلا بگیم نه این تعارض داره، میگیم نه، نمیگیم تعارض داره، میگیم این حکمش جداست، درسته؟ به همین دلیل، به همین دلیل روایات بر قرآن مقدمه، مقدمه، نه اینکه مهمتره، نه اینکه افضله، نه، قرآن کتاب خداست. چون روایات در مقام تفسیر قرآن هست و توضیح قرآن هست، ما با روایت کشف میکنیم که منظور خدا از این آیه این بوده، لذا اون ظهور اولیه‌ای که ممکن بوده به ذهن ما بیاد، ما میفهمیم که اون ظهور اشتباه بوده و مراد خدا این نبوده. حالا اگه این موضوع زیاد تکرار شد، یعنی ما آیات زیادی رو رفتیم دیدیم که منظور خدا چیز دیگری بود، خب در آیات دیگر ما شک میکنیم، میگه احتیاط میکنیم، یه حس احتیاطی ناخودآگاه به انسان دست میده، میگه آقا ما از مثلا 1000 تا آیه رفتیم دیدیم یه جور دیگه معنا، که مثلا ید الله ما فکر میام یعنی دست خدا، امام میگن نه آقا، ید الله یعنی قدرت خدا، مثلا ید اومده برای قدرت، حالا تعبیر مجازی کنایی هر چی، یا منظور امام اینجا، یا مثلا خدا فهمیده جا عربک، خدا آمد، روایت میگن که آقا جا عربک یعنی جا امر ربک، یا مثلا الی ربها ناظره، خدا رو نگاه میکنن روز قیامت، وجون یومئذ ناظره الی ربها ناظره، ائمه فهمیدن بابا خدا که دیدنی نیستش که، این یعنی آیات خدا رو میبینه، یا پیغمبر رفت به معراج خدا رو دید مثلا، میگه نه آقا آیات خدا رو دید مثلا. وقتی هی میبینیم آیات در چیزهایی در تقدیر هست، مسائل میفهمیم کتاب تخصصیه، تخصصی معلم میخواد. حالا بحث ما اون مقداری که ما نیاز داریم برای بحث خودمون این هست که ما توجه داشته باشیم، ما نمیخوایم اصول فقه بحث کنیم، که نمیخوایم به آیات الاحکام چنگ بزنیم، ما میخوایم بگیم مجموعه تعالیمی که از اهل بیت در بیان معانی قرآن رسیده است را باید اخذ بکنی. ما این قسمت، این طرف ماجرا رو کار داریم. ما به این جهت کار داریم که اگر آیه‌ای ما ببین دعوای اصولی اخباری اینجاست که اگر آیه‌ای بود ذیلش روایت نبود، ما بحثمون این طرف دیگره، اصلا به این طرف کار نداریم. ما به آیاتی کار داریم که ذیلش دستور اهل بیت هست، اهل بیت معنایی رو بیان فرمودن، توضیح دادن، حالا یا باطن یا تعویل یا ظاهر یا هر قسمتی از آیه رو. آیا صحبت در اینه حالا ما آیه رو با توجه به تعالیم اهل بیت اونطور بفهمیم یا نفهمیم؟ باید بفهمیم. خب این خلاصه ای خیلی 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 قطره، حالا قطره از دریا نه ولی خیلی چکیده، شاید واقعا این بحث حجیت ظواهر قرآن به راحتی 20 جلسه بحث داره. این اقوال مرحوم آیت الله خویی بیاریم بخونیم، مرحوم شهید صدر رو بیاریم بخونیم، شیخ حر عاملی و بزرگان اخباریون رو هم بیاریم بخونیم، امثال مرحوم آسد سعید حکیم و غیره و شیخ حسین هلی و اینا انسانه قدر در اصولیون، اینا رو هم بیاریم بخونیم، دوتا مطلب رو خوب بفهمیم، روایات رو هم بخونیم، بعد جمع‌بندی کنیم. خب این حداقل 20 جلسه 25 میشه درس خارج دیگه. درس خارج اصول همین کارو میکنن. تازه به این تفصیل هم خیلی انجام نمیدن. این میشه درس خارج. بحث ما این نیست. ما الان به عنوان مقدمه تفسیر قرآن فعلا با آیاتی کار داریم که ائمه ذیلش بیان کردن، توضیح دادن. این یک طرف ماجرا، این یکی رو داشته باشید. یک طرف دیگر ماجرا اجماعیات و ضروریات است که آقا ائمه معلم قرآن هستن یا نیستن، اهل بیت مفسر قرآن هستن یا نیستن، اهل بیت عالم به کل قرآن از ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و غیره و غیره که اقسامی که در روایت آمده، آیا اهل بیت عالم به کل حلال و حرام های خدا و مرادات خدا هستن یا نیستن؟ اینا که قطعی است، که اینا که در شیعه قطعی است. حالا این ائمه رو اگر بهشون تو بخوای با این وصف که معصوم هستن، عالم به کل قرآن و انواع و اقسام و مرادات خدا هم هستن، اینو که قبوله که. خب حالا شما اگر بخوای به عنوان یک شیعه برای فهم قرآن منحصرا بری در خانه اونها زانو بزنی و تفسیر قرآن از اونها یاد بگیری، کار بدی کردی؟ یعنی شما حتما باید برای فهم تفسیر قرآن لزوما باید تفسیر علامه طباطبایی رو ببینی، شیخ طوسی رو ببینی، مثلا فخر رازی رو ببینی، غیره رو ببینی. اما اگر بگی که نه من نمیخوام اینا رو ببینم، من میخوام فقط تفسیر اهل بیت رو ببینم، کار بدی کردی؟ یعنی کار غلطی کردی؟ حالا بله، ممکنه کسی ادعا بکنه اگر شما چنین کاری بکنی از بعضی از مفاهیم و معانی قرآن که اون مفسرین بیان کردن محروم میشی. من بنده میخوام بگم نخیر، اینطور نیست، این ادعاه. بنده ادعام اینه که اتفاقا اونها محروم میشن، یعنی کسی که منحصرا در خانه اهل بیت نره از فهم یک سری مفاهیم قرآن محروم میشه. شما چرا از اون طرفی پیشفرض گرفتی که حتما کتب مفسرین خیلی مهم و پرمطلبه و پیشفرض گرفتی که روایت تفسیری خیلی ضعیف و مثلا معانی دقیق درش نداره اینها، بعد میگی اگر به تفاسیر مفسرین رجوع نکنی، فقط منحصر در روایت رجوع کنی، تو ضرر میکنی؟ خب تو هم ضرر میکنی، تو هم که رجوع نکردی ضرر، و چه کسی بیشتر ضرر کرده؟ و بعد من میخوام عرض بکنم که در کتب تفسیری مفسرین کسی مطلبی بیاره که در روایت نباشه؟ نه، اونجا البته در تفسیر مفسرین خطا بسیار زیاده، اشتباه بسیار زیاده، در تفاسیر سنی که بریم انحراف بسیار زیاده، بدعت بسیار، با اینکه اونا عربی بلد بودن، صرف و نحو بلد بودن، بلاغت بلد بودن، چه بسا از بنده و امثال بنده خیلی خیلی بیشتر هم بلد بوده. سیوطی و زمخشری قوقا بوده در فصاحت و بلاغت و صرف و نحو، فخر رازی همینطور و سایر مفسرین اونها، خب اونا هم بلد بودن، اونا هم ظاهر قرآن رو حجت میدونن، اتفاقا ادعاشون قرآنه، پس باید خیلی معانی خوبی بفهمن، اما منحرف فهمیدن. پس بدعت و انحراف و اینها بسیار زیاده در اون طرف، یعنی در طرف سنی ها، مفسرین سنی. اون مقداری هم که اشتباهات از اونها سرایت کرده به بعضی مفسرین شیعه، خب اینجا هم بالاخره خطاهای اونها هم هست. جدای از خطاهایی که از سنی ها به شیعه به بعضی آمده، مقداری کمی بالاخره آمده، جدای از اون مفسر شیعه فرض کنیم به تفاسیر سنی هم کار نداشته باشه، که دارن متاسفانه مفسرین شیعه به تفاسیر سنی کار دارند و تحت تاثیر قرار میگیرند، ولی فرض کنیم که کاری هم نداشته باشند، بازم معصوم نیست، بازم احتمال خطا در اون تفاسیر هست. اما در تفاسیر اهل بیت چی؟ معصومن، حق درست روایت حجت شرعی هم داری. پس دقت کنید، بحث ما از اون نزاع اصولی اخباری آمد بیرون، ما به اون نزاع کار نداریم، اون باید در جای دیگه بهش پرداخته بشه. به نظر بنده بین اصولی و اخباری در بحث حجت ظواهر کتاب اختلاف چندان جدی و عمیقی نیست، این نظر بنده. اما ما به این طرف کار نداریم، ما میخوایم بگیم آقا ما اگر منحصرا فقط برای فهم قرآن سراغ روایت بریم، آیا ضرر کردیم؟ آیا عقب موندیم؟ آیا کاری کردیم که روز قیامت خدا از ما سوال خواهد کرد؟ آیا محروم از معانی قرآن میشیم که حسرت بخوریم؟ بنده میخوام بگم نه، بلکه رشد میکنیم، پیشرفت میکنیم، معنای صاف صحیح سالم، مبتلا به تفسیر به رأی هم نمیشی. یعنی این روش مسونتر است. ممکنه بازم بنده خودم به خاطر نقص هایی که دارم حتی سراغ روایتم برم مبتلا به تفسیر به رأی بشم. این که یک به قول آیین داء ازال و بیماری معزلیه که همه فراگیر همه است، که بالا بنده نیست که بگه آتا چون سراغ روایت رفتی مبتلا به تفسیر به رأی شدی. خب شما که سراغ تفسیر روایت نرفتی، تفسیر به رأی نکردی، شما هم تفسیر کردی. شما که گفتی ظاهر قرآن حجت است و چنین و چنان، حسبنا کتاب اللهی شدی یا شبیه حسبنا کتاب الله نظریه ای دادی که فقط قرآن، شما مبتلا به تفسیر به رأی نشدی، والله شدی. مصداق دارم الان، همین الان مصداق دارم، یعنی میتونم با آدرس جلد و صفحه از تفاسیر نام ببرم، میگم آها این تفسیر به رأی، آها اینجا تفسیر به رأی کردی. مگه نکرده آقایونی که به عنوان تحت عنوان محققین قرآن و محققین علوم قرآن هستن، من نمیخوام اسم ببرم، عالم شیعان محترمن، واقعا هم محترمن، ولی بحث علمیه اینجا الان. مگه شما مبتلا به تفسیر به رأی نشدی؟ شدی. بحث روشه، روش صحیح کدومه، کدوم بهتره، کدوم عمیق‌تره، کدوم دقیق‌تره، کدوم سالم‌تره، کدوم دورتر از تفسیر به رأی. فتونی میخواد اینو بگه، میخواد بگه آقا اهل بیت که قطعا عالم قرآن هستن و معصوم هم که هستن، دلسوز و خیرخواه امت هم هستن، معلم و مفسر قرآن هم هستن، در انجام وظیفه خودشون هم کوتاهی نکردن. خب چه چیزی، چه راهی جامعه تر، بهتر، کامل تر از این که شما رجوع کنی برای فهم آیات به روایات؟ خب اینجا دو تا سرفصل دیگه باز میشه، دو تا نکته دیگه در حقیقت که باید بگم. یک، اینجا معلوم میشه آقایون که بحث اعتبار سنجی حدیث چقدر مهم هست. مبانی مختلف اعتبار سنجی حدیث، الان بسیاری از کسانی که ظاهر قرآن رو گفتن حجت، در هم بحث علم اصول که گفتم، بسیاری از افرادی که از اصولیون، بسیاریشون مبناشون اینه که روایات باید بررسی سندی بشه، یعنی بررسی وثاقت راوی بر اساس علم رجال. خب بر این اساس روایات تفسیری بسیاریش از حجیت میفته. اصلا اینا میبینن روایت آنچنان ندارند که بخواد حجت باشه که بهش چنگ بزنن برای فهم قرآن. دستشون از روایت خالی میشه. وقتی دست از روایت خالی میشه چیکار کنی؟ بهتر همینه که بگی قرآن حداقل ظاهرش حجت دیگه، حداقل از قرآن چیزی بفهمیم. و بالعکس باز اخبارین هم همینه، چه بسا منشأ این تفکرات همون مبانی اعتبار سنجی حدیث. این خیلی بحث مهمیه، بحث ما نیست، وارد نمیشیم. خیلی بحث اعتبار سنجی حدیث مهمه. شما اگه نگاه اولیت به کتب حدیثی، نگاه اولی مثبت باشه، معتبر باشه، بگه روایت معتبره، مگر چی بشه، چه دلالتی باشه یا چه معنای آیه مثلا حدیثی بگه که ما نتونیم قبولش کنیم. یعنی شما اصل اولیه رو در روایات به حجیت بذاری یا اصل اولیه رو در روایات شیعه به عدم حجیت بذاری، خیلی فرق میکنه. اون اعتبار سنجی حدیث خیلی مهمه. شما وقتی روایت رو معتبر میدونی مقدار زیادی، خب اونا همه کمککار در فهم قرآن میشه و شما میتونی قرآن از طریق اهل بیت بفهمی. لذا اون کسی که اونجا مبناش چی هست خیلی مهمه. حالا باز برای طلبه ها و اهل علم من یک مطلبی رو اشاره بکنم. خیلی دوست داشتم این متن رو از رو دقیقاً بخونم و توضیح بدم. اصلا بذارین این کار انجام بدیم، حالا ولی اینکه خورده از مبحث خودمون دور میشیم، ولی اجازه بدین این کار رو انجام بدیم، حیفه. و اون یکی از اصولیون و فقهایی که چند روز پیش هم اسمی ازشون بردم، مرحوم حاج آقا رضای همدانی. مرحوم حاج آقا رضای همدانی، کلام ایشون رو در غلوف خوندم، مرحوم آیت الله خویی رو خوندم، بعد حاج آقا رضا رو خوندم. مرحوم حاج آقا رضای همدانی ایشون در بحث پذیرش روایات هم چنین مبنای خوبی داره. ایشون میگه که همین که روایت در کتب اربعه و کتب معتبر، مثل کتب صدوق، مثل کتب شیخ طوسی، مثل کتب کلینی، شیخ مفید، افرادی که معتبرن، آمد، اصل بر حجیتش هست و روایت از نظر ما معتبره و ایشون خیلی اعتنایی به علم رجال نداره. مرحوم عاشق حسین هلی هم اعتنا به علم رجال نداشته، آسد محمد روحانی هم اعتنا به علم رجال نداشته، آسد مصطفی خمینی هم اعتنا به علم رجال خیلی نداشته، آغازیای عراقی هم همچنین، محقق ناینی میرزای ناینی هم همچنین، آقا باقر وحید بهبهانی هم همچنین، اینها افراد، سید بحرالعلوم هم همچنین، بسیاری از بزرگان از اصولیون و اخباریون، هر دو، بسیاری از اصولیون و مجتهدین و تقریبا همه اخباریون، مبنای اصلی و مشهوری که در بین شیعه اصلا بوده این بوده که اصالت در روایات شیعه به اعتباره، نه اینکه اصالت به عدم اعتباره. و حالا من میخوام از مرحوم حاج آقا رضا همدانی یک متنی رو بخونم خیلی سریع، نمیخوام خیلی طول بکشه از بحث بریم بیرون، فقط میخواستم اشاره بکنم که مبانی اعتبار سنجی حدیث چقدر مهمه و چقدر اثرگذاره. نگاه ما به روایت چطور باشه در تفسیر قرآن ما اثر داره، در فقه ما اثر داره، در فتوا دادن اثر داره، در اخذ روایت اعتقادی اثر داره، در علوم اخلاق، در انس ما به روایت، اصلا حال درونی انسان وقتی به روایت، اینکه این روایت معتبره، میل داره بخونه، بفهمه، بدانه، تا اینکه بگیم نه آقا بهارلنوار مثلا پر از جهلیات یا حدیث غیر معتبر داره، اصلا اینا حجت نیست و اینها. حالا اجازه بدیم متن رو بخونیم بعد ادامه بدیم بحث خودمون رو. ایشون در کتاب مصباح الفقیه جلد 9 صفحه 60 اینجوری در مورد روایتی که می‌خواستن مطلب فقهی در موردش مطرح کنن می‌فهمند که کیفکان فر روایتو به حسب ظاهر من الروایات المعتبره التي لا يجوز ردها من غیر معارض مكافئ. ایشون می‌فهمند این روایت از روایات معتبری هستش که جایز نیست انسان ردش بکنه، یعنی هم معتبر هست هم ردش حرام هست، مگر اینکه معارض داشته باشه. حالا اگر این روایتی معتبر بود و معارض داشت، خب باید یکیشو انتخاب کنی. بعدشون میفهمد از لیسل مدار و اندنا فی جواز العمل به روایه علی اتصافها به صحت المصطلحه. ایشون میفهمد مدار و روش ما بر این نیست که برای اینکه جایز باشد به روایتی عمل بکنیم، اون روایت متصف باشد به صحت اصطلاحی. ایشون میگه بعضیا یه اصطلاحی گذاشتن در صحت که منظورش از مرحوم علامه هلی و سید احمد ابن طاووس و اینها هست، به بعد عده‌ای بودن که قائل به این بودن که باید به معنای خاصی حدیث صحیح باشه، یعنی باید تمام روات اون حدیث سلسله سند همه در علم رجال اتصاف به عدالت یا ثقه بودن پیدا کرده باشن، این میشه صحت اصطلاحی. ایشون میگه نه، لازم نیستش که برای اینکه به روایتی بتونیم عمل بکنیم به این معنا حدیث صحیح باشه. چرا؟ ایشون میگه و الا فلا یکاد یوجد خبرن یمکن نا اثبات و عدالت روات ها علی سبیل تحقیق. ایشون میگه اصلا ما نمیتونیم روایتی پیدا بکنیم که واقعا بفهمیم که تمام رواتش عادل هستن، اصلا راهی وجود نداره. این بهش میگن انسداد باب علم در علم رجال. یعنی ایشون میخواد بگه با کتاب نجاشی و کشی و شیخ طوسی، با این چهار تا کتاب رجالی، ما نمیتونیم بفهمیم که کدام راوی واقعا عادل بوده یا نبوده. ایشون میفرماد که بله، مگر اینکه مسامحه کنیم، یعنی در علم رجال مسامحه کنیم. ایشون میگه لولا البناء علی المسامحه فی طریقها، مگر اینکه در طریق روایات و یا طریق اثبات عدالت مسامحه کنیم، بگیم بله حالا همین گفته میشه آقا نجاشی از کجا فهمیده فلانی عادله یا ثقه است یا ثقه نیست، یا حتما فهمیده دیگه، حتما کتابایی داشته، حتما منابعی داشته، حتما زحمت کشیده، حتما اساتیدش بهش گفتن، استاد از استاد نقل کرده، یعنی با مسامحه اقوال رجالی اون حجت بشه و با مسامحه ما پی ببریم به وثوق یا عدم وثوق یا عدالت یا عدم عدالت روات راویان یک حدیث. ما امروزه چه راهی داریم بفهمیم بین کلینی تا امام صادق مثلا 4 تا 5 تا راوی آمده؟ خب ما از کجا بفهمیم اینا ثقه هستن یا نیستن؟ خب باید رجوع کنیم به کتب رجال. خب از کجا بفهمیم کتب رجال درست گفتن؟ ایشون میگه بله، مسامحه کنی میشه، با مسامحه سهل‌انگاری رد چی میشه؟ بل المدار علی وساقت راوی. ایشون میگه نه خیر، لازم نیست عدالت راوی ثابت بشه، وساقت راوی هم ثابت بشه کافیه، یا اول وثوق به صدور روایه و این کان به واسطه القرائن الخارجیه. مهم این نیستش که شما بگردی ببینی تمام روات حدیث معتبر باشه، یعنی عادل باشن، نه، یا اثبات ثقه بودنشون بشه، همین که آدم خوبی بودن، راستگو بودن، همین مقدار دروغ نمی گفتن، یا هم که ایشون میگه که روایتی معتبر است که شما در مجموع با قرائن بفهمی که این روایت صادر شده از اهل بیت، قرائنی داشته باشی، مثلا متنش مطابق قرآن باشه، فرض کنید متنش موافق عقل قطعی باشه، متن روایت شما میفهمید صادر شده، اطمینان پیدا میکنید. حالا مهمترین، دقت کنید تمام بحث اینجاست، مهمترین قرینه خارجیه که دلالت میکند بر این که روایتی از امام صادر شده از چیست؟ یک روایتی ما برخورد کنیم در کافی، مثلا شیخ صدوق نقل کرده مثلا در من لا یحضر، فرض کنید. مهمترین قرینه ای، خیلی خواهش میکنم زیادی دقت کنید، این مطلب خیلی خیلی مهمه و خیلی خیلی حساس و دقیقه، فنیه خیلی. مهمترین قرینه خارجی، یعنی قرینه بیرون از خود روایت، بهش میگن قرینه خارجی. مهمترین قرینه خارجی که دلالت میکند بر این که این حدیث از امام صادر شده چی است؟ ایشون میگه علتی عمدتها کونها مدونتن فی الکتب الاربعه، همین که روایتی در کتب اربعه باشد مهمترین دلیل بر این است که از امام صادر شده. خب این یک. دو دیگه چی هست قرینه خارجی؟ او مأخوذتن من الاصول المعتبره مع اعتناء الاصحاب بها و عدم اعراض منها، همین که حدیث از کتب معتبر و اصول معتبر گرفته شده باشه که اصحاب از این روایت اعراض نکرده باشن، پشت نکرده باشن. اصحاب یعنی علما، فقها، این روایت رو به قول معروف ازش اعراض نکرده باشن که بگن آقا ما به این فتوا نمیدیم، این روایت اصلا معلوم نیست چی هست، این متشابه چنین چنان و اینها، بلکه روایت اعتنا کردن اصحاب بهش. شهید اول، شهید ثانی، محقق حلی، علامه حلی، بزرگان فقها، ابن ادریس، ابن جنید، اینا میبینیم به این روایت فتوا دادن، شیخ صدوق فتوا داده به این روایت. مثلا اصحاب از این روایت روی نگرداندن. ایشون میگه همین مهمترین دلیل هست که این روایت از امام صادر شده و حجته. ولا شبهه، ایشون میگه شکی نیست در این که قول بعض مزکین، بعضی از رجالیین که میگن فلانی ثقه است، به ان فلانا ثقتان او غیر ذلک من الالفاظ التي اکتفى بها في تعديل الرواة لا يؤثر في الوثوق ازیاد مما يحصل من اخبارهم بكونه من مشایخ الاجازه. خب این قسمت رد میشه، حالا چون توضیح داره باز مشایخ اجازه و داستان داره. ایشون میگه ولی اجل ما تقدمت الاشارت و الی، به خاطر همین مسائلی که قبلا هم گفتیم، جرت سیرتی، سیره من آقا رضای همدانی بر این جاری شده که الا ترک الفحث عن حال الرجال، من حالات رجال را فحص و بررسی و جستجو نمی کنم. وقتی به یک روایتی برخورد می کنم نمیرم یکی یکی ببینم خب این راوی رو ثقه است یا ثقه نیست، نجاشی در مورد این راوی چی گفته، ابن غزایری چی گفته، شیخ طوسی چی گفته. ترک می کنم فحص از حالت رجال را، از حال رجال را. پس چه کار می کنم؟ اکتفا می کنم ول اکتفا فی توصیف روایه به صحه کونها موصوفتا بها فی السنة مشایخنا المتقدمین الذين تفحصوا عن حاله. ایشون میگه مشایخ متقدمین، همون کلینی و صدوق و علی ابن ابراهیم و غیره، اینها رفتن فحصها رو کردن، بررسیها رو کردن، همین که اینها این روایت رو بیارن بهش عمل کنن بگن حجت هست، برای من کافی هست، من اکتفا میکنم در توصیف روایت به صحت، این که بخوام بگم روایتی صحیح هست، همین که این روایت در زبان مشایخ متقدمی ثقه معتبر باشه، منم میگم این روایت معتبره. همین که اینها بگن این روایت صحیحه، منم میگم صحیحه. علامه مجلسی میگه آقا کل کافی صحیحه، منم میگم صحیحه. نمیدونم فرض بفرمایید شیخ کلینی میگه آقا این کتاب تا روز قیامت بگیرید بهش عمل کنید، برای عمل نوشتم، منم میگم درسته. صدوق میگه، طوسی میگه، غیره میگه، اینها منم قبول میکنم. ول حاصل و حاصل مطلب این که این روایت، اون روایتی که در این کتاب بحث کردن، به حسب ظاهر قصوری ندارد از حیث اعتبارات، از حیث اعتبار حدیث قصوری ندارد از بعض روایاتی که به حسب اصطلاح متصف به صحت میشه. ایشون میگه این روایت معتبره. چرا؟ چون در کتب اربعه آمده. و کتب اربعه هم آقا این فقط ملاک نیستا. البته مطلب حاج آقا رضا تمام شد. مهم اون نویسنده است دیگه. یعنی اون نویسنده کتاب شیخ طوسی هست، کتاب رو نوشته برای اینکه عموم استفاده کنه. مثلا اسم المتعجز رو نوشته برای اینکه عمل کنن، بگیرن بخونن که خب ایشون یعنی بررسی‌ها رو کرده، روایت معتبر آورده دیگه. تو حفال قول همین، احتجاج همین. حالا اگه کسی یک فحصی بکنه، این نکته که عرض میکنم باز نکته بسیار شیرین و دقیق از بحثی خورده امروز رفتیم بیرون، اشکالی نداره، حالا دیگه قسمت بود. یک کسی بره آقا مقدمات کتب حدیثی رو جمع کنه، این خودش یک کتاب خیلی نفیسی میشود. ما مقدمه احتجاج، مقدمه کافی، مقدمه ملا احزاب، مقدمه تهذیب، مقدمه کتاب نجاشی، رجالش حتی، مقدمه ای که مثلا فیض بر وافی نوشته، مثال میزنم، مقدمه علامه مجلسی بر بهار، مقدمات کتب حدیثی، مقدمه صاحب کامل الزیارات، مقدمه علی ابن ابراهیم قمی، بسیار مهمه، مقدماتی که بر کتابهای حدیثی نوشته شده، اینا رو جمع بکنه. خب بعضیش البته مقدمه نداره، مثلا صفات الشیعه، فضائل الشیعه، اینا بعضی کتابا مقدمه نداره. مقدمه کمال الدین، مقدمه علل الشرایع، مقدمه خصال، مثلا مقدمه کتاب، مثال میزنم، اگه مناقب ابن شهرآشوب مثلا مقدمات داره، اینا رو جمع بکنه، میبینی اصلا سیر حدیثی شیعه و کتب حدیثی شیعه، علما روششون بر این بوده احادیث رو خودشون پالایش میکنن، روایت معتبر رو میآوردن، یعنی با یک دقت، با یک اعتبار سنجی، با یک سامانه، اینها با یک روشی روایت معتبر رو وارد میکردن و خودشون مطمئن بودن به اعتبار کتبشون، تا جایی که گاهی سندها رو حذف میکردن، اصلا میگفتن آقا دلیل نداره ما سندها رو بیاریم، کتاب حجیم میشه بی خودی، و بعضی تعابیر خیلی مفیدی هست. پس این اعتبار سنجی حدیث خیلی مهم است. حالا این یک مطلب بود. مطلب دیگه هم میمونه که اجازه بدید اون رو هم من بگم این جلسه، که این بس تمام بشه و ما جلسه دیگه وارد متن کتاب بشیم. و اون مطلبی هستش که کلن آیون بعضی متاسفانه اینطور هستند که نگاهشون به روایات اهل بیت در تفسیر قرآن که در بیان باطن شده و بیان تعویل شده، نگاه مثبتی ندارن. این رو میخوام توضیح اجمالی 4-5 دقیقه بدم و متنی بخونم و این جلسه تمام بشه. کلام مرحوم شهید صد در کتاب بحوث هست، که البته خب این مطلب اشتباهی است، متاسفانه ایشون مطلبی رو بیان کردن، ولی خب برای اینکه بدونید که مطالبی هست که خب بعضی قائلن، حالا ایشون به لفظ آورده و نوشته یا بیان کرده سر درس، زبان حال عده دیگه هم همینه، حالا بیان نمی‌کنن، شاید به این صراحت بیان نکنن، ولی این روش وجود داره که ما اگه خاطرتون باشه اصرار داشتیم در جلسات گذشته که قرآن، اگر اهل بیت باطن قرآن رو هم بیان کنن فرقی نمی‌کنه، مهم این که معنای قرآنی باشه و از وحی باشه. این رو هم من گفتم این متن رو بخونم، حیفه بدانیم و حواسمون جمع باشه، یعنی به اینکه روشمون چه روشی هست، باید انسان چشمش باز باشه، اطراف ماجرا رو بدونه. مرحوم شهید صد در کتاب بحوث جلد 9 صفحه 362 361 2 و 3 تو این حدود هست، ایشون میفرماند و ما یؤکد ضعف هذه روایات، بحث در همون بحث حجیت ظواهر کتاب، ایشون میگه یک سری روایاتی هست که ظهور اون روایات در این هست که ظاهر قرآن حجت نیست، مثل این که حالا خواهیم رسید. پس یک سری روایاتی در کتب حدیثی داریم که در اون روایات گویا اهل بیت خواستن بگن آقا ظاهر قرآن حجت نیست، شما باید حتما معنای قرآن از ما اهل بیت بگیرید. شهید صد خب قبول ندارن این مبنا رو، میگن به این روایات چند تا اشکال هست. یک اشکالی که میکنن اشکال سندی هست، میگن این روایاتی که در این روایات بیان شده ظاهر قرآن حجت نیست، این روایات ضعف داره. ضعف چی داره؟ ضعف سندی داره. چه ضعف سندی داره؟ ایشون میگه سند، در سند این روایات اسم افرادی اومده که اون افراد معمولا باطنگرا و اهل غلو و اهل مطالبی که معنا نداره، مفهوم نداره، گنگ، مجمل، مبهم، اصلا معلوم نیست چی به چی هست، دنبال اینجور مطالب بودن، خوششون میامده مثلا حرفای پیچیده و مبهم و مجهول بزن. متاسفانه شهید صد با یک تعابیر این چنینی این مطلب رو بیان کردن که این مطلب کاملا غلط مطلب ایشون، ولی حالا میخوام متن ایشون رو بخونیم که بشنویم ببینیم ایشون چی میگن. ایشون میفهمد که مما یؤکد ضعف هذه روایات، از اون چیزایی که تاکید میکنه ضعف این روایات رو، کدوم روایات رو؟ احسنت، روایاتی که در اون روایات بیان شده که قرآن ظاهرش رو باید از ما اهل بیت معناش رو بگیرید، این روایات ایشون میگه ضعیفه. چی هست جهت ضعف؟ میگه روات این روایات اگر احوالشون رو تتبع کنیم، یک حالت و روش مشترکی در بین این روات و راویان میبینیم. اون چی از روش؟ وحیه ظاهرت الباطنیه، روش باطنیه رو داشتن، این اهل باطن و مسائل باطنی بودن و تلاش میکردن که نگاه رو از ظاهر شریعت به باطن شریعت ببرن، یعنی دقیقا این کار خوبی هست، این کار درستی هست، چون داره به مذمت میگه، یعنی اگر کسی دنبال این باشه باطن شریعت رو بفهمه، اسرار شریعت رو بفهمه و دقایق دین و قرآن و معارف رو بفهمه، این نگاه خوبی است، این روش خوبی است، روش بدی نیست. ایشون میفرماید که چرا که کسی که تتبع میکند احوال اصحاب ائمه را ظاهر میشود برای او که یافت میشود در کسانی که منسوب میکنند خودشون رو به اهل بیت دو روش بوده بین اصحاب اهل بیت، اصحاب خاص اهل بیت که مثلا خیلی با اهل بیت رفت و آمد داشتن، دو روش وجود داشته، دو دیدگاه. یک اتجاه اولشون میگه هو الذی حمل الفقه و الدین و التفسیر، کسانی که حامل فقه و دین و تفسیر بودن، خیلی راحت احکام دین میپرسیدن، اخلاق، تفسیر قرآن، معنای قرآن، خیلی مسائل ساده و عادی رو میپرسیدن و منتقل میکردن و ظاهر شریعت رو منتقل میکردن به مردم، ظاهر شریعت رو در کتاب ها مینوشتن، مطالب پیچیده عجیب غریب و باطن و اینا نمینوشتن و این واقعیت شریعت است. و هو الذی یمثل واقع الشریعه، واقعیت شریعت هم همینه. ایشون داره میگه من نظر شهید صدر اینه، متاسفانه ایشون میگه بله واقعیت شریعت هم همینه، پس این روش روش درستیه. حالا چه کسانی این روش رو انجام میدادن؟ ایشون میگه زراره، محمد ابن مسلم و شبیه اینها، مثلا همران ابن اعیان، فرض کن یونس ابن عبدالرحمن و امثال اینها. ولی یه روش دومی هم بوده که ما میتونیم نامشو بذاریم روش باطنی، اتجاه باطنی. ایشون میگه تلاش میکردن اهل این روش که ظاهر رو برگردونن به الغاز باطنیه، لغزها، مطالب پیچیده سنگین باطنی، هیچ کم نمیفهمه چی به چی هست مثلا، ول مفهوم الا معان غیر مفهومه، یک مطلب خیلی مفهوم واضح ساده ای رو میخواستن برگردونن به مطالب غیر مفهوم، نافهم، فهمیده نمیشه، پیچیده است. اینا میخواستن این کار کنن و اینها باعث شدن غلو ایجاد شد. ایشون میگه و من هازل اتجاه نشأ الغلو، غلو از همین روش ایجاد شد، حرفای پیچیده آوردن زدن، یک عده نفهمیدن، از توش غلو در اومد. و ایشون میگه به خاطر اینکه غلو مدرک واضحی نداره، غلات چیکار کردن؟ اینها روشی پیش گرفتن که قرآن رو تعویل کردن به معانی باطنیه، مثل سعد ابن طریف یا طریف که در سند اون روایات واقع شده، چرا که او روایت کرده فحشا رجلی است و منکر رجلی است. دقت کنید، ایشون میگه سعد بن طریف از غلاته که آمده در باطن قرآن حرفای بی خود زده، حرفای بی مفهوم زده. ببینید چقدر این نگاه خطرناکه و غلطه، نگاه شهید صدر به قرآن چقدر متفاوته با نگاه فتونیه. هر دو عالمن، هر دو بزرگن، اما اصلا یکی به مشرق یکی به مغربه، خیلی متفاوت است. ایشون میگه و کجابر الیزید الجوفی، جابر بن یزید جوفی هم همینطور بود، جابر بن یزید جوفی هم حرفای پیچیده باطنی اینا میزد که حدیث کرده که من وارد شدم بر امام باقر، به من کتابی داد و فهمید این کتاب فقط برای توست، و یک کتاب دیگه هم به من داد، فهمید این کتابم نه برای تو و مردمه، از این کتاب برای مردم نقل کنم، اون کتاب فقط برای تو است. کما اینکه جابر روایت کرده که 70,000 حدیث از امام شنیده که امام اجازه ندادن به احدی بگه مگر بعد از زوال بنی امیه، فهمیدن بعد از بنی امیه به مردم بگو. بعد اون میرفته در صحرا و حفره ای میکنده و سر در چاه میکنه، اون روایات خاص رو برای چاه میخونده، مثلا در اون چاه میخونده. و ایشون میگه و نه و زالک از این روایات، مثل این روایاتی که تتجه و الا ترکیز حاصل معانی، این معانی رو میخواد در ذهن انسان بیاره که آقا دین یک باطنی داره، یک اسراری داره، یک شریعت، یک تعویل هایی داره، بعد اونا رو بری بفهمی، اگه فهمیدی خیلی مطالب خوبی فهمیدی. ایشون میگه اینا و این روایات و اینطور مفاهیم صرف الانظار من ظاهر الشریعه الى باطن لا معنا له، این روایات تو رو از ظاهر شریعت میبره به سمت یک باطنی که همچین معنایی نداره، این باطن همچین مفهومی نداره، یه سر و تهی نداره، نظام نداره، نظام من نیست. و لحاظا، و ایشون میگه به خاطر همین میابیم که امثال این ردعها صادر نشده از فقها، از اصحاب اهل بیت، مثل امثال زراره و محمد ابن مسلم و صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمیر و امثالشون که حمله علم اهل بیت بودن و فتوا در شریعت از جانب اهل بیت میدادن. اینا هیچ وقت از اینا روایتی نرسید که ظاهر قرآن نمیفهمی، سراغ قرآن نرو، فقط از ما اهل بیت بگیر، از این افراد صادر نشده، بلکه این نحوه روایات صادر شده از اون افرادی که معروف به فقه نبودن، مثل جابر بن یزید جوفی، مثل سعد بن طریف. و این روش، این خیزش نشان میدهد و ما را مطمئن میکند که این روایات لا محصل لها، این روایاتی که گفته خلاص قرآن رو فقط از طریق اهل بیت بفهم، این روایات همچین محصلی ندارد. اینم تحقیق عمیق و عنیق و دقیق شهید صدر که واقعا زحمت کشیدن و چه مطالب عمیقی برای ما فرمودن. حالا این مطلب رو انشاءالله در جلسات آینده ما نقدش رو بیان خواهیم کرد و این نشان میده که مرحوم شهید صدر خب نگاه مثبتی به روایات ندارن و ایشون در روش تفسیر قرآنشون هم همینطور خیلی بهره از روایات نمیگیرن و ظاهرا انس زیادی هم با روایات نداشتن ایشون که چنین اظهار نظری فرمودن. ما انشاءالله در جلسه آینده روایات خواهیم آورد و این مطلب رو نقد خواهیم کرد، نه اینکه شهید صدر رو بخوایم نقد کنیم، ما مشکل شخصی با کسی نداریم به هیچ عنوان، عالم شیعه هستن، بزرگ هستن، محترم هستن، اما مطلب چون مطلب غلطی است و باید مطلب غلط از باب ابطال باطل و احقاق حق مطرح بشه و رد بشه، علل خصوص در مسائل اعتقادی و مطالب زیربنایی این چنینی، یعنی وقتی ایشون میاد نگاه اذهان رو خراب میکنه نسبت به جابر ابن یزید جوفی، نسبت به سعد ابن طریف، نسبت به بعضی دیگه مثل داوود ابن کثیر رقی و غیره و امثال هم، و این روش حرکت به سمت باطن رو ایشون کلن روش رو دوچار مشکل و خلل میدونه، خب این مطلب باید خود روش کار بشه و معلوم بشه که داستان چطور است. آیا واقعا این دسته روایات مربوط به امثال جابر ابن یزید، و اصلا آیا جابر ابن یزید جوفی آدم کوچکی بوده، آدم کمی بوده، آیا چطور بوده این؟ خب ایشون اصلا نگاه منفی هست، ما نگاهمون اینطور نیست، نگاه فتونی اینطور نیست، نگاه بسیاری از بزرگان مثل علامه مجلسی و غیره اینطور نیست، و اینا دو روش در تفسیر قرآن و نگاه به قرآن برای انسان ایجاد میکنه. انسان باید دقت کنه که چه روشی رو پیش میگیره و سعی کنه بر اساس حجت باشه، بر اساس حرفای ذوقی و استحسانی و مندرآوردی نباشه، نظریه پردازی بی دلیل و بی مبنا نباشه، و همینطور انسان دقت بکنه انشاءالله. همین مقدار برای این جلسه کافی هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.